أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله قول به التزام بود. عرض کردیم قول اول این است که تقلید عبارت است از التزام قلبی به قول غیر، و نفس عمل تقلید محسوب نمی شود. یک بیانی رو مرحوم صاحب فصول داشتن و بیانی هم مرحوم آقای آخوند، که علارغم مشابهتی که در بیان این دو بزرگوار وجود دارد، اما میتوان اینها را به عنوان دو دلیل مستقل به حساب آورد. حالا باید ما این دو بیان یا به عبارت دیگه این دو دلیل رو بررسی بکنیم و ببینیم که آیا سخن این دو بزرگوار قابل قبول هست یا نه. اما دلیل اول یا همون کلام صاحب فصول این بود که با توجه به این که عمل باید مسبوق به علم باشه، به همون توضیحی که گذشت، پس نمیتواند چیزی که متأخر است مقدم واقع بشه. عمل نمیتواند عبارت از تقلید باشه، یا به عبارت دیگه تقلید نمیتواند عبارت از عمل باشه، چون تقلید سابق بر عمله و مقدم بر عمل. اینجا اشکال ما این است که اولا ممکنه کسی این مطلب رو بگه، ما این مطلب اول رو قبول نداریم، اما بعضیا گفتن که ما اساسا نمیپذیریم که عمل باید مسبوق به علم باشه. اون چه که دلیل اقتضا می کند این است که عمل مطابق با یک حجت شرعی باشه، یعنی صرف مطابقت با حجت شرعی کفایت می کنه. لازم نیست قبل از عمل حتما علم داشته باشد تا عملش صحیح باشه. و شاهد و علی ذلک که اگر کسی بدون این که تقلید کنه مدتی را عمل بکنه و عمل او مطابق با فتوای مجتهد و مرجع تقلید واجد شرایط باشد، ولو این که علم هم نداشته باشه، این را گفتند که عملش صحیح است. خب بله؟ بله بله بله، گفتند عملش صحیحه، حکم به صحت عمل او کردن. خب این چی رو میرسونه؟ این که ضرورتی ندارد عمل مسبوق به علم باشه،
عمل فقط باید مطابق با حجت باشه.
ما بیش از این نیاز نداریم، شاهدش هم همین که اشاره شد. این به نظر ما محل اشکاله، یعنی ما اینو نمیتونیم به عنوان پاسخ از صاحب فصول ذکر بکنیم، چون بحث ما در صحت عملی که بدون تقلید واقع شده نیست، بحث ما در حقیقت تقلیده که آیا در چنین صورت در چنین فرضی حقیقت تقلید تحقق دارد یا ندارد. شما شاهد آوردید برای ما که کسی که عملش را بدون علم و بدون دانستن فتوا مدتی انجام بده حکم به صحت شده. بحث ما در صحت عمل این شخص نیست، بحث در این است که یصدق علیه انه تقلید ام لا. بحث ما در حقیقت تقلیده، لذا منافاتی نداره که از طرفی گفته بشود عمل چنین شخصی صحیحه، اما در این حال عنوان تقلید هم صادق نباشه. لذا این مسئله که ما بگیم اساساً عمل لازم نیست مسبوقه به علم باشه، این حرف درستی است. اما اشکال دوم اینه که صاحب فصول در بخش اول کلامشون فرمودن عمل مکلف باید مستند به مؤذر و ناشی از اون باشه. این که میگه عمل مسبوق به علم است، ما اینو قبول داریم، میپذیریم، این هر حرف درستیه. اما اون بخش دوم کلام ایشون که فرموده پس باید تقلید ثابت بر عمل باشه و اگر چنین نباشد و بخواهد تقلید نفس عمل باشه، لازم میاد اون چه که متأخر است مقدم بشود، این رو ما قبول نداریم. این بخش دوم کلام صاحب فصول صحیح است. بخش اول صحیحه. چرا؟ برای این که خب کسی که میخواد عمل بکنه، عملش باید مستند به یک مؤذر و حجت باشه، همینجوری که نمیشه عمل کرد. حالا این حجت برای مجتهد اجتهاد و استنباط اوست، همطور که ایشون هم گفتن. این مؤذر و علم و حجت برای شخص عامی این است که برود از یک مرجع تقلیدی بپرسد، فتوا رو یاد بگیره، که اگر از مجتهد سوال میکنن چرا داری این کار میکنی، میگه چون من استنباط کردم. اگر از عامی سوال میکنن چرا داری اینجوری عمل میکنی، میگه برای اینکه من از فلان آقا پرسیدم. بالاخره این عمل باید به یک پشتوانه ای صورت بگیری، یک تکیهگاه میخواد که نشون دهنده این پشتوانه اینه که وقتی ازش سوال میکنی شما چرا داری این کار رو انجام میدی، هر کدام به حسب موقعیت خودشون یه پاسخی میدن. مجتهد میگه چون من استنباط کردم، عامی میگه من رفتم از مرجع تقلید پرسیدم. پس عمل باید مسبوق به حجت باشه، عمل باید مسبوق به علم باشه. حالا ما یا تعبیر حجت به کار ببریم، یا مؤذر به کار ببریم، یا علم به کار ببریم. پس ما با این قسمت کلام صاحب فصول موافقیم، اما اشکال ما به بخش دومه. به چه مناسبت شما میگید اگر تقلید عبارت از نفس عمل باشه لازم میاد تقدیم ما حق و تأخیر؟ به چه مناسبت؟ چون مسبوقیت عمل با حجت و علم که همون مطلب اول ایشون بود ملازمه با ثابت بودن تقلید نسبت به عمل نیست، چون اینا دو چیز متفاوتن. تقلید یه چیزه، حقیقت تقلید، عنوان تقلید یه چیزه، علم به حکم چیز دیگریست. سخن ما در صدق عنوان تقلیده، این که کجا این عنوان صادقه. اگر ما یک دلیلی اهم از نفس یا اجماع داشتیم که دلالت میکرد بر این که عمل باید مسبوق به اجتهاد یا تقلید باشه، حرف صاحب فصول درست، یعنی کلمه و عنوان اجتهاد و تقلید ذکر میشد، یعنی میگفت یلزم کل عمل انه مسبوق بالاجتهاد از تقلید. اینجا قطعا بدون تردید میگفتیم تقلید مقدمه بر عمله. توی دلیلی اگر عنوان تقلید میومد این حرف درست بود، اما ما چنین دلیلی نداریم. البته عنوان تقلید اصلا در هیچ یکی از روایات ذکر نشده الا در یکی دو روایت که اون رو حالا بعدا اشاره خواهیم کرد. خب حالا که عنوان تقلید وجود نداره، نهایت چیزی که کلام صاحب فصول اقتضا میکنه اینه که عمل باید مستند به معذر یا حجت یا علم باشه، اما این که اون امر سابقه بر عمل تقلید است یا نه، این کلام صاحب فصول چنین اقتضایی نمی کنه. شما دارید میگید عمل باید مسبوق به علم باشه، بسیار خوب، اما چی گفته این چیزی که عمل باید مسبوق به علم باشد همان تقلید است؟ فرمایش ایشون هیچ ملازمه ای با سابق بودن تقلید بر عمل نداره. این قلت قیافه شما معلومه که سوال داری و شاید هم نظرتون به همین انقلتی باشه که میخوام عرض کنم. انقلت لقائل ان یقول، خوب دقت کنید که در تقریر دلیل صاحب فصول گفته شده که عمل باید مستند به حجت و علم باشه، و این در مورد مجتهد مستند به اجتهاد باشه، در مورد عامی مستند به تقلید است. یعنی علم را تارتن اجتهادی دانسته و اخرى تقلیدی. وقتی شما میگید بخش اول کلام صاحب فصول را قبول دارید و وقتی میپذیرید که عمل مسبوق به علمه و علم هم تارتن اجتهادی و اخرى تقلیدی است، بنابر تقریری که از دلیل صاحب فصول شد، این به این معناست که پذیرفته اید عمل مسبوق به تقلیده. دیگه معنا نداره بخش دوم کلام ایشون و نتیجه ای رو که گرفته انکار کنید. ببینید خلاصه حرف مستشکل اینه که آقا وقتی شما پذیرفتید عمل مسبوق به علم است، یعنی بخش اول فرمایش صاحب فصول رو پذیرفتید و پذیرفتید علم تارتن اجتهادی و تارتن تقلیدیه، یعنی گاهی از راه اجتهاد حاصل میشه گاهی از راه تقلید حاصل میشه. وقتی این دوتا مطلب رو بپذیرید خواه نخواه نتیجهش این است که عمل مسبوق به تقلیده، چون میگی قبول داریم عمل مسبوق به علم. خب علمو اگر تحلیل کنیم یکی از حالتهایی که براش تصویر میشه همون علم از راه تقلیده، خب نتیجه اینه که پس عمل باید مسبوق به تقلید باشه. معلوم میشه همین اشکال تو ذهنت بود، من هم قبلش قیافت رو فهمیدم هم الان. ایشون جواب میدن، به وقت ایشون نه یعنی ما جواب میدیم، قلتو که اون چه که ما پذیرفتیم این بود که عمل مسبوق به علم، عمل مستند به حجت و مؤذر و مسبوق به علم، اما این به این معنا نیست که بر این علم و حجت صدق عنوان تقلید بکنه. ببینید ما ملتزمیم که عمل باید مسبوق به علم و حجت و مؤذر باشه، این علم هم یا از راه استنباط پیدا می شود یا از راه پرسیدن و سوال کردن از مجتهد، اما همه مسئله اینجاست که آیا تقلید عبارت هست از خود همین علم حاصل از سوال از مجتهد به عنوان امری سابق بر عمل، بحث این که این یستق علیه انه عنوان تقلید املا، این از کلام صاحب فصول استفاده نمیشه، یعنی کلام صاحب فصول چنین لازمه ای نداره. ما میخوام ببینیم علم ببخشید تقلید عبارت است از خود این عمل یا نه امر سابق بر عمل. خب اینجا از مسبوقیت عمل به حجت و علم به دست نمیاد که پس اون امر سابق حتما تقلیده. بله اون امر سابق علمه، اون امر سابق حجته، اما از کجا چگونه اثبات می شود که اون تقلید است؟ علم و حجتی که سابقه بر عمله و ما همینو قبول داریم این غیر از تقلیده. این دلیل صاحب فصول، ما نفس نمیخوام یک سره بگیم اصلا امکان نداره، میگیم این دلیل صاحب فصول اثبات نمی کند که این چیزی که عمل باید مستند به او باشه و سابقه بر عمل باشه این خود تقلید باشه. این از کلام صاحب فصول استفاده نمیشه. پس خلاصه اشکال ما این شد که مسبوقیت عمل به حجت و علم ملازمه با این نیست که تقلید عبارت از همون امر سابقه بر عمل باشه. پس اگه این نباشه به چی میگی؟ نه خیر، بس من میگه شما حرف صاحب فصول رو توجه نفرمودید. صاحب فصول میخواد بگه اصلا عمل نمیتونه تقلید باشه، صاحب فصول میگه عمل تقلید همون التزامه، همون التزام قلبی است. اصلا این همه اینا رو اقامه میکنه برای این که رد بکند برای این که تقلید عبارت از نفس عمل است. نه نه اون جلسه رو شما یه جلسه نبودی؟
شده یه
نه 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 به صراحت صریحا نفی میکنه که در تقلید وقوع عمل به مقتضای اون اصلا اعتبار نداره. صریحا میگه به معنای التزام. اینم دلیل ایشون. اما دلیل دوم که همون کلام مرحوم آقای آخوند بود که حالا ما گفتیم این رو مستقلا ذکر میکنیم، تقریبا اشکالش همون اشکالی است که ما به بیان صاحب فصول داشتیم. دلیل مرحوم آخوند در بخش اول همون بیان صاحب فصول که عمل مسبوق به علم، عمل باید مستند به معذر و حجت باشه، ولی نتیجه‌ای که مرحوم آقای آخوند میگیرن غیر از نتیجه‌ای است که صاحب فصول گفتن. آقای آخوند میگن اگر تقلید سابقه بر عمل نباشه و اگر قرار باشه تقلید خود عمل باشه، لازم میاد عمل این شخص و به خصوص اولین عملی که از او صادر می شود عمل بلا تقلید باشد، چون این عمل مسبوق به تقلید، بنابراین که ما تقلید را عبارت از خود عمل بدانیم نیست، این عمل مسبوق به تقلید نیست. این عملی که داره الان انجام میده این دیگه درش تقلید وجود نداره، چون مسبوق به عمل دیگری که نیست، در حالی که عمل باید مسبوق به تقلید باشه. پس تعبیر ایشون این است که اگر تقلید عبارت از نفس عمل باشد نتیجهش اینه لا یکون و تقلیدن، این عمل دیگه تقلید نخواهد بود. اشکال ما به مرحوم آقای آخوند دقیقاً شبیه همون اشکالی است که به صاحب فصول کردیم، به این بیان که ما قبول داریم که عمل باید مستند به حجت و علم باشه، همونطوری که مجتهد عملش را مستند به استنباط و اجتهادش میکنه، و این امری است که سابق بر علم اوست. در مورد عامی هم همینطوره، یعنی عمل عامی باید مستند به سؤال او باشد، مستند به علم او باشد، و این باید سابق بر عملش باشه، همونطور که در مورد مجتهد سابق بر عملش بود. حالا اما مسئله اینه، اینجا رو خوب دقت کنید که اگر عمل مسبوق به علم و حجت باشد و ما تقلید رو عبارت از نفس عمل بدانیم، لازم نمیاد که عمل او بدون تقلید باشه، چون ما دلیلی نداریم که دلالت کند تقلید سابق بر عمل است، و در ادله چیزی به عنوان تقلید وارد نشده. باز به عبارت دیگر که دیگه تکرار اندر تکرار شد، مسبوقیت عمل به حجت و علم که مورد پذیرش ما هم قرار گرفت ملازم با سابق بودن تقلید نسبت به عمل نیست. همه بزنگاه پاسخ ما به دلیل صاحب فصول و دلیل مرحوم آقای آخوند همین. این که حالا ما بگیم حتما هر عملی باید مطبوق به علم و مؤذر و حجت باشه، هیچ لازم نمیاد ازش که پس تقلید باید مقدمه بر عمل باشه. همین که مکلف عملش مستند به فتوای غیر باشه کافیست. در تقلید سبق زمانی که معتبر نشده، تمام پاسخ ما به هر دو بزرگوار رو این جمله متمرکزه که مسبوقیت عمل به علم و حجت ملازم با سابق بودن تقلید بر عمل نیست. چون بحث ما در صدق عنوان تقلیده، از کجا به دست میاد که حالا اگر گفتیم عمل باید مسبوق به علم و مؤذر باشه پس حتما عمل مسبوق به تقلیدم باید باشه؟ این دو تا مسئله جداست. مؤذر داشتن، حجت داشتن، علم داشتن مساوی تقلید نیست. تا شما بخواید از لزوم مسبوقیت عمل به علم نتیجه بگیرید لزوم سابق بودن تقلید را بر عمل. باز قیافت رفت تو هم مبهم شده. باز نفهم اصلا تقلید چیه؟ شما میگین تقلیدی که من دارم انجام میدم تقلید چیه؟ کدومه؟ چیه؟ عمل شماست. یعنی صدق تقلید وقتی میکنه شما برید در خونه مرجع تقلید بگی رسالت رو بده من، یا از امروز صبح که از خواب پاشدی بنا رو بر این بذاریم من از این آقا تقلید کنم، این یعنی یستقو که شما مقلدی؟ یا نه، تقلید وقتی صدق میکنه که عمل بکنی به اون دستور. کی صدق میکنه شما مقلدی؟ اصلا با اونش کار نداریم، مسلم باید باشه رو هوا که نمیشه، ولی بحث اینه شما کی بهتون صدق میکنه که مقلدی؟ از وقتی که بنا میذاری قلبم که از دستورات اون آقا پیروی کنی، یا از وقتی که عملا اون دستورات رو انجام میدی؟ خب همین بحث دیگه. خب پس نه عملا خیلی خوب، پس یعنی چی؟ یعنی بناگذاری و التزام قلبی رو قبول نداری؟ خب صاحب فصول داریم که این التزام قلبیه. خیلی خوب، حالا بحثه، حالا شما همچه به راحتی نمیگیم، بالاخره هدله رو باید جواب داد. به این راحتی نیست بگیم صد درصد. بزرگانی قائل به التزام شدن، مرحوم شیخ آقای آخوند بزرگانی قائل شدن، بالاخره ما همینجا باید اینو معلوم کنیم که اینه یا اونه، یا التزام یا عمل. کلامه همه حرف اینه، آیا دلیل صاحب فصول و آقای آخوند اثبات کرد که حقیقت تقلید عبارت از التزام است؟ پاسخ و اشکال ما به این دلیل این آیون بود که خیر، نهایت چیزی که شما دو بزرگوار میگید اینه که عمل باید مسبوق به علم، مؤذر و حجت باشه. اما از این لزوم مسبوقیت عمل به مؤذر و حجت و علم استفاده نمیشه، پس تقلید حتما مقدمه بر عمله. استفاده نمیشه که تقلید نمیتواند عبارت از عمل باشد، چه این چیزی استفاده نمیشه. و نه در یک بخش خاصا، اصلا بالاخره شما داری یه مسئله. آره آره، چرا؟ بالاخره کارهای دیگه که داری، کار شما که فقط این نیست، 100 تا کار صبح تا شب انجام میدی.
بعد مثلا مقلد این آقا هستم
بالاخره مقلد این آقا هستی، بالاخره اعمال دیگه ای داشتی یا نه؟
همین کاری هست. بعد
خیلی خواهد همین دلیل، یا چند تا دیگه دلیل دارن، همینه. بالاخره اونا هم حرفشون اینه. حالا ما ببینید هنوز به اون ادله نرسیدیم، این دلیلشون رو دیداریم براتون کن. اینا دارن در حقیقت این ادله، این دوتا دلیلی که ما گفتیم به یه معنا در مقام نفی امکان این است که تقلید عبارت از عمل باشه. میگه نمیتونه تقلید عبارت از عمل باشه. طبق بیان آقای آخوند تقلید نمیتونه عبارت از عمل باشه. چرا؟ چون نتیجه این است که عمل، اولین عملش به خصوص بدون تقلید باشه. چون اون وقتی که داره عمل میکنه، اون موقع که هنوز به اصطلاح چیزی نیست، پس اون اولین عملش قطعا میشه عمل بدون تقلید. خب چون اگر شما تقلید رو عبارت از عمل دانستین، خب اون اولین عملی که داره انجام میده چیه؟ اون لازمش اینه اون عمل بدون تقلید باشه. سابقسون میگه نه، میگه اگر ما تقلید رو عبارت از عمل بدانیم یه مشکلی پیش میاد. چیزی که باید متأخر باشه مقدم قرار میگیره و این محاله و ما هر دو رو رد کردیم. اصلا ما کاری به اون روی نیست. نه، اون حالا یه بحث دیگه است. اونا ما قبلا اشاره کردیم که بالاخره بحث صحت عمل یه چیزه، چه بسا در هم مورد که ما مثال زدیم عملی صحیح باشه. چرا؟ چون مطابق با یه حجتی است. اما این غیر از مسئله صدق عنوان تقلیده. اگر در اونجا هم ما حکم به صحت کردیم، اما در این حال صدق عنوان تقلید نمی کنه. خب نه، اون یه بحث دیگه است. بالاخره شما داری عمل میکنی، عملتون استناد داره یا نداره؟ حالا اشتباه کردی، اون یه بحث دیگه است. اون یه بحث دیگه است دار، یعنی به این مسئله دخالتی نداره. اون بعد از این که حالا خیلی خوب ما میخواد اینو بگی که حالا ما بعدن فرض فرمید حالا معلوم شد حقیقت تقلید چیه، حالا چه عمل چه التزام. خب میخواد بگید حالا یکی کسی صدق عنوان مقلد برش کرد، حالا یا از زمانی که التزام قلبی پیدا کرد یا از زمانی که حداقل شروع کرد به عمل کردن، حالا بعضی از فتاوای مند خدا رو نمیدانه، عمل میکنه، بعد انکشفه که اینجور نبوده فتوا. خب اون یه بحث دیگه است، ما الان با اون وارد نمیشیم. بحث ما الان در اینه که عنوان تقلید کجا صادقه، حقیقت تقلید چیه. نه نه، هیچ، اون یه بحث بعد از اینه، اون به این کاری نداره. ببینید دلیل سومی که اینجا اقامه شده در کلام صاحب فصول آمده، ایشون اینو به عنوان دلیل دومشون گفتن. بیان صاحب فصول اینجا اینه: لئلا یلزم الدور فی العبادات من حیث ان وقوعها یتوقف، من حیث ان وقوعها یتوقف علی قصد القربه. و هو یتوقف علی العلم به کونها عباده، فلو توقف العلم به کونها عبادتن علی وقوعها کانت دورن، این دور خواهد. و برای اینکه دور در عبادت پیش نیاد میگیم تقلید همون التزام است. به عبارت دیگه صاحب فضول میخوان اینو بگن، امکان نداره ما تقلید را عبارت از خود عمل بدانیم، چون اگر تقلید نفس عمل باشد این مستلزم دور در عبادت است و محاله. پس امکان نداره تقلید عبارت از عمل باشه، تقلید همون التزام. خوب دقت کنید، حالا این دور چجوریه طبق این بیانی که ایشون میگن؟ عنایت بفرمایید این دقت در مطلب داشته باشید که بعد جوابش رو ما میخوایم بدیم حتما توجه داشته باشید. ببینید ایشون میگه عبادت متوقف بر قصد قربت، این یک طرف دو، این کاملا روشنه. یعنی اگر چیزی بخواد عبادت باشه این متوقف بر قصد قربت و قصد امر و قصد امتثال امره. اصلا عبادیت یک چیز به قصد قربت، این روشنه. طرف دیگر ایشون میگه قصد قربت هم طبق این بیان شما میشه متوقف بر عبادت. میگه اگر قرار باشه تقلید عبارت از نفس عمل باشه نتیجهش این است که قصد قربت هم متوقف بشود بر عبادت و هازا دورون. خب مقدمه اول روشنه، بحث در مقدمه دومه، در طرف دومه که چگونه اگر ما تقلید را عبارت از نفس عمل بدانیم لازمش این است که قصد قربت هم متوقف بر عبادت بشه. این فقط به یکی دو تا جمله دقت کنید مسئله روشنه. ببینید اگر ما بخواهیم، این توضیح اون طرف دومه ها، اگر ما بخوایم در یک عبادتی قصد قربت بکنیم اولین قدم این است که ما علم به عبادیت اون داشته باشیم. اگر مثلا میخوایم فرض بفرمایید که نماز جمعه رو بخوانیم، اگر نماز جمعه به عنوان یک عبادت باشه ما بخوایم قصد قربت در این عبادت بکنیم، اولین گام این است که علم پیدا کنیم اون عمل عمل عبادی است. اگر ما ندونیم این عمل عمل عبادیه آیا می توانیم قصد قربت بکنیم؟ مسلم نه. پس دقت بفرمایید، بله قصد قربت در عبادت متوقف است بر علم به عبادیت، درست؟ حالا این علم به عبادیت یا از راه اجتهاد حاصل می شود یا از راه تقلید. ما را به اجتهاد کاری نداریم، بحث ما سر تقلید. حالا اگر قرار باشد تقلید را عبارت از خود عمل بدانیم و بگیم تقلید نفس عمل است، نتیجه این است که علم به عبادیت متوقف بر خود عمل و خود این عبادت باشه. پس قصد قربت طبق بیان شما متوقف شده است بر خود عبادت و هذا دوران، چون از یک طرف عبادت متوقف بر قصد قربت بود، رو مبنای شما هم که تقلید را نفس عمل میدانید، قصد قربت متوقف میشه بر خود عبادت. تکرار بکنم که روشن بشه، قصد قربت در هر عبادتی متوقف بر علم به عبادیت. علم به عبادیت در واقع از راه، یکی از راه های علم به عبادیت چیه؟ تقلید عامی از مجتهد. اگر قرار باشه تقلید تفسیر بشود به عمل، معناش اینه که پس قصد قربت متوقف شده بر خود این عبادت، چون قصد قربت متوقف بر علم به عبادیت، علم به عبادیت هم از راه تقلید حاصل میشه، تقلید هم عبارت از خود اون عمل و عبادته، پس در قصد قربت نهایتا متوقف شده بر عبادت. از اون طرف هم که گفتید عبادت متوقف بر قصد قربته، اینم که میگه قصد قربت متوقف بر عبادته، هذا دوران واضح. این کلام رو ایشون در کتاب الفصول القرنیه صفحه 411 بیان کردن. حالا این دلیل ایشون رو باید بررسی کنیم ببینیم آیا صحیحه یا نه. الحمدلله.